اعلام که بخواد یه اصول گراه که دولت ملت میتونه نگه داره، اصلاحات که دولت میتونه نگه داره.
ایشون گفته بود باریکلا، نه حرف خوبی داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امروز روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، این روز رو تبریک عرض میکنیم، همچنین سایر اعیاد شعبانیه که پیش رو داریم. در مجموع ماه شعبان هم که ماهی است که انشاءالله خداوند توفیق بدهد همه ما که بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله و آمادگی لازم رو پیدا بکنیم برای ورود به رمضان. دیگه مناجات شعبانیه و اموری از این قبیل و ادعیه و زیاراتی که این ماه هست که طبیعتاً اینها رو با اشتغال داشته باشیم، کم و بیش بالاخره بهره‌مند بشیم و همین توجهش هم خودش خیلی ارزشمند. و من الغرائب که امروز من دیدم که درس‌های زیادی تعطیل شده، این نمی‌فهمم دیگه چرا، چه جهت تعطیلی رو من متوجه نمیشم که این جهت تعطیلی چیست. یک کتابی منتشر شده، من کتاب خودم ندارم، کسی داشت نشونم داد، که آقای ری شهری ایشون کتاب رو نوشته در مورد مرحوم آیت الله بهجت و گفته است که من با اون زمانی که امیرالحاج بودم، رأس جریان حج بودم و اینها به سر رهبری و فلان، هر سال که می‌خواستیم بریم میآمدم دیدن آیت الله بهجت. حالا دیدن دیگران هم میآمده یا نه نمیدونم، ولی ظاهرا اینطور که دیدن آیت الله بهجت میآمدم و ایشون نصیحتی می‌خواستم و ایشون یک بار ازشون خواستم من نصیحت کنن، ایشون گفتن که مشغول بشو به تدریس فقه و اصول، درس فقه و اصول بکن. گفتم که چشم. سال بعد شد، باز آمدم خدمتشون قبل از ایام حج، باز از آیت الله بهجت نصیحت خواستم. ایشون فهمدن اون نصیحت پارسالی، اون توصیه پارسالی تو انجام دادی. گفتم آقا نمیرسم، من کارم خیلی زیاد هست فلان اینها، نمیرسم اونا. ایشون گفت نه اون کار رو حتما انجام بده، لازم. گفتم باش. سال بعد آمدم گفت انجام دادی، باز نصیحت از آقا ایشون بگیر اون قبلیت شکه. گفتم آقا من راست بخواید نرسیدم که بخوام تدریس بکنم، ولی مطالعه میکردم، خودم مطالعه داشتم، مثلا اینها مشغول بودم اینا. ایشون گفتن نه فایده نداره، باید تدریس بکنم، تدریس فقه اصول بکن، بعد لازم. یه قصه، یه قصه دیگه ایشون نقل میکنه، میگه توی یک از دفعاتی که خدمت آیت الله بهجت رسیدم بهشون گفتم آقا شما تا حالا استاد خودتون مرحوم قاضی رو هم خواب دیدین؟ ایشون گفتن بله. گفتم خب آقای قاضی تو خواب چی به شما گفت؟ آقای بهجت تو خواب چی به شما گفت؟ آقای بهجت گفتن که مرحوم آقای قاضی در عالم رؤیا به من گفت. این قصه رفتی به نصیحت ها نداره، در این ماجرای دیگه است. در عالم رؤیا به من گفت اگر زمانی شد که یک تزاحمی ایجاد شد میان درس و بحث، درس و بحث فقهی شما، درس و بحث فقهی شما و نماز اول و اول وقت، درس و بحث فقهی ارجح است بر نماز اول وقت. چرا؟ برای اینکه نماز برای اینکه درس و بحث فقهی شما شرعاً واجبه و نماز اول وقت مستحبه. خوب توجه کنید، نه اصل نماز نبا، اول وقت بودن نماز مستحبه. لذا اگر تزاحمی ایجاد شد میان درس و بحث فقهی و نماز اول وقت، شما اون واجب تو انجام بده که درس و بحث فقهیته و نماز تو به تأخیر بنداز. خب آقای ری شهری که توضیح داده است و توضیحش هم واضحه، خب معمولا این اتفاق نمیفته. آدم میتونه درس و بحث رو طوری تنظیم کنه که تلاقی با وقت نماز نداشته باشه. حالا ایشون هم منظورش نبوده که اول وقت و درس فقه مثلا بذار، مثلا الله اکبر گفتن بگو بسم الله الرحمن الرحیم بحث فقه آغاز میکنیم، نه، دارد اهمیت رو بیان میکند، اهمیت رو داره بیان میکند که ادلت المستحبات، ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت الواجبات. اینا نمیتونن در مقابل اون مقاومت و ایستادگی بکنن. این درس و بحث من و شما واجب شرعی مونه، واجب است تا باورمون نیومده. طلبه های ما باورشون نمیشه، باورشون نمیشه تو قیامت همچنان که از نماز ازشون سوال میکنن مثلا از درس و بحثش هم سوال کنن که باشه چیزای شما میگید یعنی چه، کجای رساله نوشته؟ من خودم رساله رو خونده بودم، هیچ جاش ننوشته بود مثلا. یعنی این نکته ایستا، این که ما اشتغال به این درس و بحث برای اون واجب شرعیه. نه حاج آقا، لازم نیست از متن کفایه از ما بپرسن، امتحان شفایی از ما نمیگیرن، اما از اصل اشتغال از ما میپرسن، از اصل اشتغال از ما میپرسن. ما واجب شرعیمونه، تفقه در دین واجب شرعیمونه. به بهانه های مختلف استاد و شاگرد تعطیل میکنیم درسو، استاد بدتر از شاگرد، شاگرد بدتر از استاد، هممون مثل همین افکارم که همتو و هیچ و نمیفهمیم، یعنی متوجه نمیشیم که چقدر اهمیت داره این بیانه. میگم تازه تاکید کنم، این بیانی که آقای بهجت داشتن به نقل از عالم رؤیا از استادشون، حالا رؤیا بودنش هم مهم نیست، واضحه، رؤیا هم نبود، واقعیت هم همینه، غیر از این نیست. این نمیخواد بگه یعنی اول وقت اذان شد تو برو فقه مطالعه کن، نه، اینو نمیخواد بگه، میخواد اهمیت رو بگه که یه مستحب مؤکدی مثل نماز اول وقت چقدر اهمیت داره. این قادر به مقاومت در مقابل واجب شرعی مثل همین درس و بحث‌های طلبگی و فقهی و امثال ذلک نیست، این نمیتونه در مقابل مقاومت بکنه. خب این نگاه رو شما ببینید، با این نگاهی که ما داریم و با این روال و با این برنامه‌ای که ما داریم، هر چی هم میگیم، هر چی هم تکرار میکنیم، هیچ تأثیر رو خود ما که نمیذاره، دیگران که بسره چی، اون که اصلا دیگر رو خودمونم اثر نمیگذاره، یعنی خودمونم میگه باورمون نمیاد. همینطوری خواب و تنبلی و کسالت و بیحالی و بیارزگی و به درد نخوری و با این وضع نمیشه آجا، با این وضع نمیشه. رضا من نمیفهمم چطور مثلا میلاد امام حسین علیه السلام ما درس بخوانیم، این خلاف شعائر امام، ناراحت میشن؟ مگه این فقه اهل بیت نیست؟ حالا شما مخالف فلسفه بید، روز میلاد درس فلسفه تعطیل، خیلی خوب، لاغل دیگه فقه و اصول که دیگه، این معارف خود اهل بیت دیگه. مگه ما میگیم معارف اهل بیت یعنی چی؟ یه بخشم تو این قسمت تجلی پیدا کرده، یه بخشش تو این قسمت تجلی پیدا کرده. اهل بیت در سه حوزه معارف دارن دیگه، عقاید، فقه یعنی احکام، و اخلاق. چطور معارف تو حوزه اخلاق و عقایدش خوبه، اون تو حوزه فقهش نه دیگه، این درسه دیگه، این معارف نیست، معارف اهل بیته. فرق فرض کنید الان بنده دارم اینجا منبر میرم تو مجلس جشن امام حسین علیه السلام، منبرم چیه؟ بحث فقه و اصوله، اینا معارف اهل بیته. باورمون نیامده، استاد باورش نیامده، طلبه باورش نیامده، و لذا اوضاع همین است که مشاهده میکنیم. خیلی خوب، بس به قدر منبر روز میلاد کافی است. عرض کنم خدمتتون که ادامه منبر منتها در راستای بحث اصول، مقدمه ای رو دارن مطرح میکنن در باب دلیل عقلی. فرمودن که قضیه عقلیه، اون دلیل عقلی یا بگید قضیه عقلیه، تقسیم میشود به فعلیه و شرطیه. فعلیه رو همون گفتیم حملیه منظور هستش، پس بگید به حملیه و شرطیه تقسیم میشه. باز قضیه فعلیه یا همون حملیه رو تقسیم کردن به تحلیلیه و ترکیبیه. از اون سو شرطیه رو اومدن تقسیم کردن به دلیل عقلی مستقل، مستقلات عقلیه، و غیر مستقل، یعنی غیر مستقلات عقلیه. این تقسیم بندی هم انجام شد. خب سوال میکنیم از ایشون که شما دلیل قضیه شرطیه رو تقسیم کردید به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، قضیه فعلیه یعنی همون قضیه حملیه چطور؟ او هم دلیل مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی دارد یا نه؟ پاسخ این است که نه خیر، قضیه فعلیه یا همون قضیه حملیه، چه ترکیبیش و چه تحلیلیش، هر دو دلیل عقلی مستقله، از غیر مستقلات نیست. پس یه بار دیگه بگم، قضیه عقلیه فعلیه یعنی همون حملیه آن، این فقط و فقط از ادله مستقله عقلیه به حساب میاد، از غیر مستقلات به شمار
نمیاد. چه ترکیبیش چه تحلیلیش. خب تحلیلیش این البته دو شکل پیدا میکنه. قضیه تحلیلیه که میاد تحلیل میکنه، سعی میکنه که حقیقت یک مطلب رو برای ما بازگشایی بکنه، مثل حقیقت وجوب تخییری، حقیقت رابطه حکم با موضوعش و مسائل از این قبیل برای ما آشکار بکنه. این البته از دو طریق به استنباط حکم کمک میکنه و در طریق استنباط قرار میگیرد. یک، از طریق این که وسیله ای میشه و مقدمه ای میشه برای اثبات قضیه عقلیه ترکیبیه، مقدمه ای میشود برای اثبات قضیه ترکیبیه و اینکه ما بتونیم برهان بر او اقامه کنیم. دو، از طریق دیگری که کمک میکند به استنباط احکام این هست که میاد تعیین میکند چگونگی تطبیق قاعده اصولی را بر موارد خودش. ایشون البته مثال هم میذارن، منتها مثال ایشونش مشکل حل نمیکنه چون مبهمه، یه تیتر یه عنوان مجمل و مبهمی هست. ما همینجا الان برا نداریم این عنوان ایشون و مثال ایشون رو باز بکنیم. چرا؟ گمان میکنیم که این تضییع وقته، چون اینا تا به بحثش نرسیم درست روشن نمیشه. یکایک اینا بحث میشه، مفصلا بحث میشه، باز میشه، تبیین میشه، فلذا نیازی نیست که ما اینجا متوقف بشیم، زودتر از این مقدمه عبور بکنیم، مناسب تر هست. و اما القضايا الفعليه التحليليه، قضايا فعليه تحليليه، فهيه تقع في طريق الاستنباط عادتان عن طريق سيرورتها وسيلتان، اینها واقع میشوند در طریق استنباط به شکل معمول، از طریق واقع شدنشان، از طریق شدنشان به عنوان وسیله و بنویسید و مقدمتن و به عنوان مقدمه، وسیله از مقدمه است، وسیلتن و مقدمتن لاثبات قضیت عقلیت ترکیبیت و البرهنت علیها. پس قضیه فعلیه تحلیلیه از دو طریق در طریق استنباط واقع میشه و به استنباط احکام کمک میکنه. یک، از این طریق که مقدمه و وسیله میشود برای اثبات قضیه عقلیه ترکیبیه و اقامه برهان بران. دو، او عن طریق مساعدتها، این اول و ثانی یک و دو رو بزنید چون پایین که میگن متوجه کجا رو دارن میگن، شماره دو، او عن طریق مساعدتها على تحديد کیفیت تطبیق القاعده الاصوليه. خودتون شماره داره کتابتون؟
نه
نداره. خیلی خیلی آقا ما میگی بعد بیان خود کتابمون داره، شما نیاز نیست خیلی. او عن طریق مساعدتها على تحديد کیفیت تطبیق القاعده الاصوليه على مواردها. گاهی اوقات میشد که آدم با یه ذوق و شوقی مثلا نسبت به یه برنامه‌ای، نسبت به یه کاری رفته نشسته فکر کرده، یک طرحی داده، یک تحلیلی، یه نکته‌ای فلان از این حرفا و میره به اون طرف میاد آه این به نظر من شما اگر بخواید کار انجام بشه طریقش اینه. اونم خیلی آدم رو یه نگاهی میکنه و یه نگاه عاقلانه در صفیه که خیلی ممنون، بله ما خودمون فکرش کرده بودیم اینا. آدم یخ میکنه بس دقت کنه. حالا بلا تشریح تقریبا مثل این میمونه که ما با حرارت میگه آقا شماره بزن مطلب در نره، ولی میگه نه کتاب ما این کار انجام داده. خیلی خوب. او عن طریق مساعدتها على تحديد کیفیت تطبیق القاعده الاصوليه. مثلا همینجا صحبت بود که رونق بیشتری بگیرد و مثلا چطور مثلا بشود که درس ها اینجا کیفیتش بالاتر بره، بلاز شماره طلاب هم بیشتر از این مدرسه استقبال بشود. عرض ما خطیم که گفتیم خیلی خوب پیشنهادش اینه، این کار رو انجام بدید. ها گفتن بسیار طرح عالی است، خود شما برید این کار انجام بدید. خب من دمت من که نمیدونم کار انجام بدم که اینا، گفتم عذرخواهی میکنم من طرحو پس گرفتم، چه حرف میشد که بله حالا اینطور بگذاریم. اما منظورتون که او عن طریق مساعدتها على تحديد کیفیت تطبیق القاعده الاصوليه، اضافه کنید على موارده ها، على موارده ها، از راه کمک کردنش بر تعیین چگونگی تطبیق قاعده اصولی بر مواردش. خب و مثال اول، حالا اون شماره هایی گفتیم بذارید اینجا کاربرد پیدا کرد. مثال اولیش که عن طریق سیرورتها وسیلتن و مقدمتن، اونجا مثال چی؟ مثل تحلیل الحکم المجعول على نحو القضیت الحقیقیه لله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج واجبه بر هر کسی که مستطیع بشه. آقا الان ما مستطیع نداریم، نداشته باشیم، ممکنه 20 سال دیگه هم نداشته باشیم، نداشته باشیم، ممکنه 200 سال دیگه 2 میلیون نفر باشه، باشه، مهم نیست. به نحو قضیه حقیقی است، ما کاری نداریم موضوعش الان هست یا نیست یا بعداً خواهد بود یا نخواهد بود. به نحو قضیه حقیقیه چنین چیزی مطرح می شود. هر وقت شما بفرمایید که مستطیع پیدا کردید، این حکم هم میاد. در حقیقت ما میخوایم بگیم اینجا حکم مسبب از موضوع است، معلول موضوعه. موضوع پیدا شد، این حکم هم بر او بار میشه و این آدم موظف میشه ارشم خاطرتون که این کار رو انجام بده. خب از اینجا ما چی نتیجه میگیریم؟ ما بر چه چیزی برهنه میکنیم و چی رو اثبات میکنیم؟ در حقیقت اثبات میکنیم استحاله تقیید حکم به وجوب حج به چه چیزی؟ به علم به وجوب. ما میگیم نمیشود علم به وجوب حج این مقید باشد به علم به وجوب. چرا؟ چون دور لازم میاد. در ضمن اون این بحث رو مطرح میکنیم که میگیم دور لازم میاد، یه همچین چیزی. تحلیل الحکم المجعول على نحو القضیه الحقیقیه فانه یشکل برهانا على القضیه العقلیه الترکیبیه القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. این می سازد، تشکیل می دهد یک برهانی را بر قضیه عقلی ترکیبیه که می گوید محال است شما علم را اخذ بکنید، علم به حکم را اخذ بکنید در موضوع خودش. چرا؟ به بار دیگه بگم، چون شما قبل از این ثابت کردید حکم معلول موضوع است. موضوع سلام علیکم، موضوع علت حکم است. نمی شود موضوع یا بگید علت مقید به معلول بشه. بگیم آقا این علت در صورتی میاد که معلولش آمده باشه، پس هیچ وقت این علت نمیاد، چون تا علت نیاد معلول نمیاد. و از اون ور فرضم کردید که تا معلول نیاد علت نمیاد، پس این دور لازم میاد هیچ وقت هم وجود پیدا نمی کند. به این بیان و مثال ثانی او او عن طریق مساعدتها، دومی تحلیل و حقیقت الوجوب تخییری به ارجاعه الى وجوبین. ما حقیقت وجوب تخییری رو بیایم تحلیل بکنیم. آقا وجوب تخییری چیه؟ وجوب تخییری چیه؟ تو مخیری بین این کار و آن کار، این به چه نحویست؟ یه وقت هست میگید آقا اینا وجوبینن، یه وجوب نیست. ما تو وجوبین مشروطین به ترک الاخر، به ترک الاخر. مثلا میگد آقا یا 60 روز روزه بگیر یا 60 تا مسکین رو اطعام بکن. در چه صورتی 60 روز روزه بر شما واجبه؟ در صورتی که 60 تا مسکین رو اطعام نکرده باشی. در چه صورتی 60 تا مسکین بر شما واجبه اطعامشون؟ در صورتی که 60 روزه رو نگرفته باشی. وجوبین مشروطین به ترک الاخر. آیا اینطور بگیم یا نه وجوب تخییری یه وجوب بیشتر نیست، یه وجوب واحد جامع بالا سر وایساده که این دو تا فرد دارد، یا این فرد یا اون فرد، به چه نحویست؟ اینا تحلیل باید بکنیم. و مثال ثانی تحلیل و حقیقت الوجوب تخییری به ارجاعه الی وجوبین مشروطین، این که حقیقت وجوب تخییری تحلیل شود به این که اون رو برگردونیم به دو تا وجوب مشروط. مشروط بودنش هم واضح شد دیگه، مشروط به ترک دیگری، مشروط به ترک دیگری. او وجوب
همیشه هم
میشه چی؟ با معلومه تو اسپال او وجوب واحد علی الجامع مثلا، یا نه بگیم یه وجوب بیشتر نیست که این رفته بر روی جامع به طور مثال. اینو بحثش میاد، من عرض کردم الان با برنامه اینا رو بحث کنیم، چون بحثش میاد مفصلا ما اینا گفتگو میکنیم ان شاء الله تعالی به قید حیات توفیق، گرچه حالا چند جلسه هم که بیشتر نبود. فإن ذلك قد يتدخل، این مطلب گاهی اوقات داخل می شود در چه چیزی؟ فی تحدید کیفیت اجراء الاصل العملی عند الشک، در معین کردن چگونگی اجرای اصل عملی در هنگام شک. و دوران امر الواجب بین کونه تعیینی لا عدل له او تخییری ذا عدل، که آیا این تعیینی است که عدلی جایگزینی شبیهی نظیری ندارد، یا اینکه عدل و جایگزینی چی دارد. حالا این در جای خودش ما باید بگیم که به چه نحوی هستش. مثلا بگوییم که آقا اگر شما 60 روز روزه رو گرفتی نسبت به وجوب اطعام 60 مسکین براءت جاری میکنی مثلا، یا نه براءت جاری میکنی احتیاطاً باید او رو همون چی انجام بدی. اینجور موارد رو میشود اینجا بحث کرد. خب نکته دیگری که از این بحث تا الان واضح شد و ما خوبی هم فهمیدیم همین نکته است که این قضایای عقلیه در میان خودشون یک داد و ستتی دارن، یک ربط و رابطه بینشون هست، مترابطن. این داد و ستت و این تعاطی و این رفت و آمد و این ترابط میان اینها هست و ما از برخی از اینها برخی دیگر رو نتیجه میگیریم. گاهی از یه قضیه تحلیلیه وارد یه قضیه ترکیبیه میشه. در قضیه ترکیبی گفتیم استحاله یا عدم استحاله رو ثابت میکنیم یا چیزای از این قبیل. این تعاطی و این داد و ستد میان اینها وجود داره و تفاعل و ترابط بینشون هست. و سوف نلاحظ ان القضايا العقليه متفاعله فيما بينها. قضایای عقلیه یک تفاعل و داد و ستد و عمل متقابلی میانشون هست و مترابطتون فی بحوثه ها، در بحث هاشون ارتباط بینشون برقراره. فقط نتناول قضیتن تحلیلیتن به تفسیر و تحلیل. گاهی اوقات ما یه قضیه تحلیلیه رو بررسی میکنیم، نتناول اخذ میکنیم، میگیریم برای چی؟ برای که اون تفسیر و تحلیل بکنیم. خیلی خوب. اما فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدده فی تفسیرها قضایا عقلیه ترکیبیه، یعنی فتحصل قضایا عقلیه ترکیبیه، اما از خلال از رهگذر جهتگیری ها و رویکردهای گوناگونی که در تفسیر آن قضیه به فرمان تحلیلی مطرح می شوند قضایای عقلی ترکیبی حاصل می شوند. اذ قد یدعی بعضون سیغتن تشریعیتن معینتن فی تفسیرها. برخی ها میان ادعا می کنند یک صورت تشریعی معینی رو در تفسیرش، فیدعی الاخر استحالت از تلک السیغه. برخی دیگه هم میان میگن نه آقا اصلا محاله، چنین چیزی نمیشه. همین که یه عده میگن ممکنه، یه عده میگن محاله، میشه از قضایای ترکیبیه. و یبرهن علی ذلک، اینم برهان اقامه میشد بر این مطلب، یا یبرهن علی ذلک، این عده دیگر میان برهان اقامه میکنن بر این مطلب. فتحصل به هذه الاستحاله قضیه ترکیبیه، به وسیله این استحالت یه قضیه ترکیبیه حاصل میشه و ایجاد میشه. او قد نطرح قضیه تحلیلیه للتفسیر، گاهی اوقات یه قضیه تحلیلیه رو برای تفسیر بیان میکنیم، طرح میکنیم. فیضطرنا تفسیرها الى تناول قضایا تحلیلیه اخرى، مضطر میکند، ناچار میکند تفسیر آن قضیه تحلیلیه به چه چیزی؟ به این که بریم قضایای تحلیلیه دیگری رو هم مورد بررسی قرار بدیم. تساعد و علا تفسیر تلک القضیه، که اونها کمک میکنن بر تفسیر این قضیهی که ما بررسی کرد میخواییم بررسی کنیم. و فی مثل ذالک تدرس تلک القضایا الاخرى، در یه همچین موردی بررسی میشد اون قضایای دیگر عادتاً ضمن اطار تلک القضیه، اون قضایای دیگر، اون گزاره‌های دیگر در چارچوب این قضیه‌ای که اصل کار بوده و می‌خواستیم ازش استفاده بکنیم و او رو بررسی بکنیم معمولاً بررسی می‌شوند. اذا کان دورها، دورها می‌خواد به همون تلک القضایا الاخرى، تلک القضایا الاخرى. اذا کان دورها المطلوب، اگر باشد نقش مطلوب آن قضایای دیگر مرتبطن به مالها من دخل فی تحلیل تلک القضیه و تفسیرها، مرتبط باشد به آن چیزی که مدخلیت دارد در تحلیل اون قضیه و تفسیر آن. خیلی خوب، اینا دارن همش داشتن مقدمات میگفتن که ما اینطوریه بحثمون، این شکلی پیش میره. البته گاهی اوقات اینقدر مقدمه و تقسیم بندی ها طولانی میشه آدم بیشتر گیج میشه، بیشتر اخلاق نامعلومتر میشه. حالا کاش این رسم بود، حالا گرچه خود ما هم که میگیم عملم نمی کنیم، ولی کاش رسم بود آقای مثلا تو کتاباشون یه چارتی هم میکشیدن، یه شکلی هم میکشیدن، مثلا آکولادی باز میکردن اینا رو میو، خیلی بهتر مطلب متوجه میشدن. این حال خیلی رسم نبوده سابقا، الان هم فکر نمی کنم خیلی رایج بشه. حالا تو کتابی درس جدید مثلا برای سالهای آغازین و حوزه جدید مثلا صرفی نحوی اینا شاید این کارا رو کرده باشن. اون که چی اون که بله بله عرض کنم که جای خودش محفوظ هست، اما به هر تقدیر اونطور از این خوب بود اگر این کار انجام میشد، از این گیجی خارج میشدیم. لااقل خود آقایون چی؟ کفره ها، بله کفره، بله. و هم ما همینا رو میگیم که شما ببینید که به کلاس ما چیزی داده نمیشه. بله اینکه شما ها پاسوز این بحثای ما شد احتمالاً. بله خب، و سنتناول فی ما یلی مجموعه من القضایا العقلیه، پس از این ما بررسی میکنیم مجموعه از قضیه های عقلی را. التي تو حالا خود آقایون میتونن برای خودشون این کار رو انجام بدن، کمان که بعضی از دوستان حالا انجام میدن، من میدونم که انجام میدن این کار رو. عرضم خدمتتون که برای خودشون این کار انجام بدید خوبه، هم نذاریم جمع بشه خورد خورد داره انجام بدیم. میگم بعضی از دوستان که حالا کاراشون احیانا دیدن، منم خیلی نتونستم درست ببینم، فقط اجبارا خبر دارم که دارن انجام میدن، بالاخره این خوبه. هر کسی برای خودش همین حاشیه کتاب خودتون، لازم نیست کتابو خیلی تمیز بمونه، کناراش بنویسید. و سنتنا اول فیما یلی مجموعه من القضایا العقلیه، مجموعه از قضایای عقلی رو بررسی می‌کنیم. التي تشکل عناصر مشترکه فی عملیه الاستنباط، که اینها تشکیل میدن عنصرهای مشترک در عملیات استنباط را. ثم نتكلم بعد ذلك عن حجیه الدلیل العقلی، پس از آن سخن خواهیم گفت از اینکه آیا اساسا دلیل عقلی حجت هست یا حجت نیست. البته این یه بحثی است که آقا اول ما نباید از حجیت دلیل عقلی بحث بکنیم بعد بریم موارد بررسی بکنیم. شاید مثلا منطقا به ذهن ما بیاد که آقا خب اول از حجیتش بحث بکن، چون اگه حجت نیست بی خود وقت خودمون تلف نکنیم روی بحث بکنیم. حالا شاید پاسخهای مختلف سلام نکنم، پاسخهای مختلف بشه داده بشه. یکی از پاسخهاش نیست که خب ما قبلا اینا رو بحث کردیم، مطمئنیم دلیل عقلی حجته، لذا خیالمون راحته. این نیست که شما فکر کنید مثلا ما الان یه دفعه میریم آخرش برام میشه ای وای اصلا حجتم نبود. نه، اینا دیگه قبلا بحثش حل شده و لذا الان دیگه اینطور نیست. لذا اول اصلا موارد متعدد بررسی بکنیم، جایگاهش و ارزشش و کاربرد ادله عقلیه رو ما ببینیم، بعد سرآخر در مجموع بگیم خیلی خوب، حالا این اصلا حجت هست یا نیست به این شکل. ولی حالا کماکان اون اشکال میتونه تو ذهن شما وجود داشته باشه دیگه، ولی که توجیه ما رو شاید شما خیلی به ذهن ازتون وجیه نیاد. ما دیگه گفت بقول آقا ما مرده شوریم، کار نداریم مرده میره جهنم یا بهش، فقط باید همین عبارت توجیه بشه که دیگه آقایون خیلی حساس نشه. خیلی خوب، یه مقدار فرصت داریم اولین قاعده عقلیه رو ما اینجا بررسی کنیم. قبلا بارها و بارها گفتیم، الان هم میگیم، چون دیگه زیاد باهاش سر و کار خواهیم داشت، لذا لازم استش که ما حواسمون باشد. هر جا میگیم حکم عقل یعنی درک عقل، ادراک عقل. العقل و یحکم یعنی العقل و یدرک، معناش اینه. اینو برای همیشه طلبگیمون تو ذهنمون داشته باشیم که عقل حکم میکنه یعنی عقل درک میکنه. اینو یادمون نره. این گاهی وقت میشه آخه مطلب خیلی ساده است، همه میدونن، اما در لابلای یه بحث علمی آدم میاد یه بزرگی حتی گاهی اوقات دچار این اشتباه شده، این باورش اومده که واقعا عقل حکم میکنه. نه، عقل حکم نمیکنه، عقل درک میکنه، عقل درک میکنه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا عقل حکم میکند به محال بودن تکلیف انسان عاجز؟ این که شما یه شخصی است که نمیتواند بدوه، شما میشه یالا بدو، انسان بال نداره، مولا بهش میگه طرف سما پرواز کن برو هوا، مثلا دقت فرمایید اینطور، خب طرف سما پرواز کن برو آسمون، این من نمیتونم، قادر بر طیران نیستم، میگه من این حرف عالی میشه یالا پرواز کن برو هوا. آیا عقل اینجا میگه محال شما انسان عاجز رو تکلیف بکنید یا محال نیست؟ خب همین ان قریبن و آنفن و نزدیک خودمون بوده این بحث رو گذروندیم، یعنی همین جلسه گذشته گفتیم جایی که از استحاله و عدم استحاله بحث میکنیم این میشه از قضایای فعلیه ترکیبیه. پس خود این یه قضیه فعلیه ترکیبیه است. پس اصلا الان ما میخوایم از یه قضیه تحلیلی، از یه قضیه ترکیبیه بحث کنیم. قضیه ترکیبیه چرا؟ چون بحث بر سر استحال از قضیه فعلیه ترکیبیه. قاعدت و استحالت تکلیف به غیر المقدور، شخصی کاری نمیتونه انجام بده، ما رو بخوایم مکلفش بکنیم. اولین مقدمه ای که باید بگیم، کمان که آقایان در ذهن مبارکشون هست دیگه، بارها بارها پای تخته نمیشیم دیگه، شاید نیاز به گفتنش نباشد، این هست که معمولا حکم شرعی رو تقسیم میکنن به مقام به مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت سه مرحله وجود دارد. مرحله نخست این هستش که یه مصلحت یا مفسده‌ای در اون کار هست، حالا به نحو ملزمه یا غیر ملزمه یا اصلا خالی از مصلحت مفسده است یا اینکه مسائل دیگری از این قبیل. به هر حال ما به این میگیم مرحله ملاک، مرحله ملاک، مرحله معیار، مرحله منات. ها مقام دوم مرحله اراده است. شوق مولوی حاصل میشد به فعل آن یا ترک آن. ها مولا شوق پیدا میکند به اینکه اون کار انجام بشه. چرا؟ چون مصلحت او رو دیده، مصلحت او رو دیده، کار خیلی مصلحت داره، لذا میدونسته که بعد این کار، یعنی شوق پیدا میکنه به اینکه این کار انجام بشه. سومین مرحله از مقام جعل به از مقام ثبوت و اصحایی میکنم خود جعل است. جعل یعنی اعتبار، یعنی اون اراده رو شما در قالبی بیان میکنید، میگید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما اینقدر این مثال تکرار کردیم که گفتن دوباره امسال حج باز شد، از اینقدر گفت لله علی الناس که خدا شکر حج باز شد. بله انشاءالله امسال مسئله رخ ندهد. سوال فنی هم دیدم بعضی ها مطرح کردن، من سوال رو خیلی خودم متوجه نشدم، اگه دوستان فهمیدن پاسخش رو من بگن. گفتن یه شخصی گفته است که من شنیدم به مادر دستفروشی سیلی زدن و اون لحظه که به اون سیلی زدن من احساس کردم به خودم سیلی زدن. بعد پرسیدن اون وقتی که شما ماجرای فرودگاه جد رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد؟ من واقعا پاسخ این پرسش رو نمیدونم، اصلا خود سوال برام خیلی چیز نیست، پاسخش هم که نمیدونم، ولی واقعا با تحلیل بشه اگر کسی همه این دردها رو احساس میکنه تو اون لحظه چه احساسی بهش دست داده. بگذاریم به هر تقدیر بله حالا بالاخره این احساسات خیلی گاهی اوقات قویه، بعضی احساسشون قویه، همه چی رو احساس میکنن، ولی مسائلی که برای دیگران هم رخ داده باشه اینا بله اینها عرضم خدمتتون که ولو مشکلاتی برای دیگران پیش میاد اینا حس میکنن، خدا رحم کنه. عرض کنم خدمتتون که اگه بخوان همه مشکلات حس بکنن طبیعتاً خیلی کار مشکل میشه. بگذاریم عرضم خدمتتون که بله و به هر تقدیر این هست که ما باید درسمون رو بخونیم. به هر تقدیر مراد این هستش که خب پس تا این سه مرحله است، ادراک میکند، درک میکند، احساس میکند که این مصلحتی داره و لذا شوق بهش پیدا میکنه یا به ترک شوق پیدا میکنه. بله دیگه آقایون از جواب دیگه همه سیاسی میفهمن بحث رو، هر چی ما بگیم دیگه. خیلی خوب و مرحله سوم میاد اینو جعل میکنه، در یه قالبی بیان میکنه. تا اینجا مقام ثبوت. اما در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات مقام مسئولیت، مقامی است که حالا این تکلیف رسیده است به عباد، به بندگان خدا رسیده، مسئولیت دارن، باید او رو اتیان کنن، باید امتثال بکنن. اگر این کار رو نکنن مؤاخذه دارن، مؤاخذه دارن دیگه. حالا ما اینو کلی میگیم مقام مسئولیت که دیگه شامل همون ادانه و مؤاخذه و تنجز و حکم و همینا بشه دیگه، همینا رو شامل بشه تو مقام اثبات مطرح هستش. خیلی خوب آقای صدر آمدن تقسیم بندی ارائه میکنن. قبل از تقسیم بندی ارائه کنم الان این نکته رو عرض کنم و اونی که ایشون میگن که گاهی اوقات اون مرحله سوم از مقام ثبوت یعنی همون جعل فقط آمده است یه اعتباری رو بیان بکنه. برای چی؟ برای این که بگوید ملاک و اراده چیست. یعنی مولا که آمده میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فقط میخواد بیان کنه که آقا حج دارای مصلحته و من مولا هم او رو اراده کردم، شما در جریان باشید. گاهی در همین حده، گاهی اوقات نه بالاتر از اینه، آمده است یک بعث و تحریک مولوی هم داشته باشه دیگه. آیسه از نظر خودشون اینجا ابراز نمی کنن، لکن نظرشون همین دیدگاه دومیست. ایشون میگن وقتی حکمی جعل شد فقط نیامده به ما خبر بده این کار مصلحت داره و مولا اراده کرده، بالاتر از این بعث و تحریک مولوی هم همراهش هست، حقیقتا آمده ما رو به حرکت واداره. حالا ایشون اینو فعلا مسکوت میذارن، در این حد میگن دو تا نکته اینجا میتونه مطرح باشه، مرحله مسئولیت و تنجز و ادانه و مؤاخذه و استحقاق عقاب هم که سر جای خودش محفوظ هست. خب این مقدمه بود. اما ببینیم که اگر ما بخوایم قدرت رو شرط بکنیم این در کدام مرحله شرط می شود. این در کدام مرحله قابل اشتراط هست، در کدام مرحله می شود این رو شرط کرد. یه وقت از ما این رو میبریم تو مرحله ملاک و اراده و اونجا. خوب با من باشه، یه لحظه با من باشه داجون. الان مسابقه برگزار میشه، مسابقه برگزار میشه ها، میگه نه این مسابقه دوه، فقط برای کسایی که پای سالم دارن، پا دارن میتونن رو شرکت کنن. آدمی که پا نداره یه وقت هست میشینه افسوس میکنه، میگه ببین اینا که توی این مسابقه شرکت کردن اینا برنده میشن، لاغل یکیشون دوتاشون داخل ستای اول مثلا برنده میشه جایزه میگیرم یا لاغل از اینا تقدیر میشه، این جایزه از دست من رفت، این جایزه از دست من رفت، مصلحت از دست من پرید. یه وقت از شما با اون میگه نه، شما فکر نکن این یه مصلحتی بود که میتونست به تو برسه و تو به خاطر عجزت این مصلحت از دست دادی. نه، اصلا این کار برای تو مصلحت نداشت. یعنی از اول ما گفته بودیم جایزه برای پاداراست، این جایزه اصلا به بیپا داده نمیشه. تو آدم بیپا، نه اینکه فکر کنی تو هم تو مسابقه میتونی شرکت بکنی و چون نمیتونی برنده بشی به جایزه ندن، نه، اصلا این جایزه مال تو نیست، از اساس این برای تو مصلحتی نداشته که تو بخواد دست بدی، برای تو جبران میشه به طریق دیگری. مثلا برای تو که در روایت هست که جهاد المرأت حسن التبعول، حالا اگه جرأت کنید خوناتون بخونید جهاد المرأت حسن التبعول، این که جهاد زن حسن همسرداری و زندگی داری هستش. یعنی چی؟ یعنی این خانوم هایی که آمدن پیش پیامبر خدا میگن یا رسول الله جهاد در راه خدا و در جنگ اینقدر ثواب داره، ما چطور محروم شدیم، چطور ما تبعیض خارج شده اسلام، ما از این محرومیم. این میگه اصلا این مصلحت برای شما نداره، اصلا اون کار جهاد در جبهه، جنگیدن در جبهه اصلا مصلحت نداره برای شما، نه اینکه شما محروم شدید، اصلا مصلحت نداره برای شما، برای شما یه جهاد دیگه در نظر گرفتن، عبارت هست از حسد و تبعول. مثلا برید جهاد بکنید تا دلتون میخواد، حتی از این هم داریم، اون معمولا جلسات که خانوما باشد و فضای فیمینیستی هم حاکم باشه برای که حمله نکنن، میگم از این برم داریم که الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. البته اینو مزاح میکنم، نه از ترس خانوم ها، بلکه واقعیت این همون نگاه اعتدالی اسلام هست که از یک سو اگر میگه که از محضرتون که جهاد المرأت حسن التبعول، از اول به مرد هم همین رو میگه که الکاد لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله. این نگاه در اسلام وجود دارد، زن میگه تو تا میتونی به شوهرت برس، اما به شوهره میگه آقا بیخیال باش ولش کن زندگی تو رها کن. نه، هر دو با هم دیگه باید این رعایت بشه. یه نه نه هیچی بود عرشان خدمتون که بله بله عرشان ذهن جواله دیگه. به هر طرف من میخوام بگم نه نکته متوجه شدن دوستان نشدن، یه وقت است اصلا تو اصل مصلحت، اونجایی که میخوان مصلحت در نظر بگیرن، اصلا میگن بابا این کار برای این تیپ از آدم ها مصلحت نداره. من این مثال دیگه بزنم، فرض کنید کسی که یه معلولیت جسمی داره، حالا به هر زوری به هر سختی میخواد یه ورزشی انجام بده که از توان اون خارج، ناتوانه به لحاظ جسمی، میخواد مثلا بسکتبال بازی کنه، حالا میاد تلاش میکنه، کوشش میکنه، چه میکنه، فرام میکنه تا یه توپی رو توی زوری مثلا بیاندازن. این خیلی وقتا اصلا نگاه مثبتی به خودش ایجاد نمیکنه، افراد تازه ترحم هم میکنن، این بیچاره مثلا این بنده خدا حالا مثلا عقده شده براش. یعنی گاهی اوقات میشه تو زندگی عادی مال بحث اخلاقی میشه، گاهی تو زندگی خود ما هم ماها به جایی که توانایی هامون رو نشون بدیم، ناتوانایی هامون نشون بدیم. بابا من تو این رشته استعداد ندارم، هی حالا این تلاش بکنم، هی فقط نشون دادم بی استعدادی خودم رو، بنده فرد استعداد شعر ندارم، حالا هی مثلا بگم که بله الا ای فلان، بابا به من میخندن، من ناتوانی خودم به رخ کشیدم، خیلی هم تلاش بکنم، کوششم بکنم، استعداد نقاشی ندارم. شاید شما خب پس استعداد چی داری؟ نه خداش هیچی، اصلا استعداد نقاشی ندارم. خب چرا بی خودی؟ اون توی عرصه ببینم خدا به من چه استعداد تو همون زمینه، تا چی عرض میکنم؟ یعنی اصلا پرداختن به نقاشی برای منی که دستم خشکه، اون انعطاف لازم، اون حرکت لازم نداره که بتونه راحت قلم رو کاغذ حرکت بکنه، برای من اصلا این کار مصلحت نداره. برای من اصلا مصلحت نداره، نه اینکه مصلحتی دارد و من محرومم، نه، یه کار دیگه ای هست برای من اون مصلحت داره. پس واضح شد؟ پس یه وقت هست مصلحت تو همون مرحله مقام ثبوت، در مرحله مصلحت و اراده، در همونجا اون مقید به قدرته، مشروط به قدرته. گاهی اوقات نه، مصلحت مصلحت عمومیه، مصلحت مصلحت عمومیه برای همه انسان ها. هر انسانی انجام بده براش مصلحت داره، نمیشه انکار کرد. دقت کنید چه عرض میکنم، نمیشه انکار کرد. فرض بفرمایید که یه غذای خوب، غذای خوشمزه، هر آدم اینو بخوره لذت میبره. آدم مریضی که بنده خدا نمیتونه بخوره، بر اونم این لذت رو داره. منتها چیزی الان مثلا رایگلوش گرفته یا داره دهنش بسته شده، تصادف کرده شده در دهنش بسته شده، بنده خدا مثلا صورتشو بستن، برای اینم خوردن اون غذا مصلحت داره، معده‌اش سالمه، میتونه اون غذا رو هضم بکنه، براش مصلحت داره، لکن محدودیه بهش ایجاد شده. این میاد پس قدرت در مقام امتثال، تو مقام اثبات، اونجا قدرت اقش میشست بیده. این دو فضایی که هست. یه چند خطی تطبیق بکنیم، این شروع بحث بود، بحث فنی داره، عرض محضرتون که آرام آرام این رو پیش بریم. شرطیت القدره و محلها. فالتکلیف مراتب متعدده، تکلیف داره مرتبه های متعددی است، و هی الملاک و الاراده و الجعل، که این ستا مربوطن به مقام ثبوت، و الادانه که میشه در مقام اثبات. ادانه به معنی مؤاخذه، منظور مسئولیت و اینها هست. چند خط پایین‌تر خواهند گفت ان شاء الله. فالملاک و هو، ملاک چیه؟ اینا رو قبلا گفتن، ما هم بارها گفتیم، مطالبات دارن تکرار میکنن. فالملاک و هو المصلحه الداعیه الی الایجاب، اون مصلحتی که فرا میخواند به سوی واجب شدن چیزی، یا از اون ور المفسده الداعیه للتحریم. دیگه ایشون این نگفتن، ممکنه مفسده باشد که اون مفسده فرا میخواند به تحریم. ول اراده هی الشوق الناشئ من ادراک تلک المصلحه، اون اراده چیه؟ اون شوقی است که ناشی میشود از درک این مصلحت. این مصلحت شما درک میکنید، عرض محضرتون که، و یه شوقی نسبت به او حاصل میشه. به هر حال این خیلی مهمه، انسان تا نداند مزایای امر رو به او شوق پیدا نمیکنه. شوق او بدنه، پس شما خوشمزه ترین غذای عالم باشه، ما خبر نداریم که این خوشمزه ترین غذای عالمه، اصلا خبر نداریم خوردنیه، یه چیز ماده عجیب و غریب یه جای ریخته مثلا، هیچ شوقی به خوردن او پیدا نمیکنیم، چون علم نداریم، آگاهی نداریم. خب ول جعل هو، جعل چیه؟ اعتبار الوجوب مثلا، خودشون فرمان مثلا یعنی چی؟ یعنی اول حرمه، اول اباحه، اول نجاسه، اول صحه، هر حکمی که شما در نظر بگیرید از احکام تکلیفیه و وضعیه. جعلم اینه. و هذا الاعتبار، خب این اعتبار تارتا یکون لمجرد ابراز الملاک و الاراده، گاهی اوقات این اعتبار صرفا به خاطر ابراز ملاک و اراده است، و اخرى یکون بداع البعث و التحریک، گاهی اوقاتم به انگیزه بعث و تحریکه. کما هو ظاهر الدلیل، همچنان که ظاهر دلیل این است، بعد از ظاهر الدلیل اضافه کنید فی مقام الاثبات، خودشون هم فرمودن فی مقام الاثبات، الذی یتکفل به اثبات الجعل. این اثبات الجعل مترجمش یعنی چی؟ یعنی مقام اثبات اون جعل. بعد از جعل بنویسید فی مقام ثبوت، جعلی که در مقام ثبوت بود را دلیل میاد او رو اظهار میکند در مقام اثبات. خب تا اینجا یه حاشیه کتابتون بزنید، این و اخرا و این اخرا و اخرا یکون به دائل بس بنویسید. به نظر شهید صدر، به نظر شهید صدر، دلیل جعل احکام، دلیل جعل احکام در همین معنای دوم ظهور دارد، در همین و اخرا یکون و بداع البعث. به نظر شهید صدر دلیل جعل احکام در همین معنای دوم ظهور دارد، ول ادانتو هی مرحله المسئولی. چی؟ بله بله بله. منتها دقت اگر نشه کسی توجه نمی کنه که این نظر خود آقای صدره. دقت کنم چه از بکنم؟ نه ایشون نظرشون هم همین هست. بله بله، می شود از همین هم فهمید که نظرشون همین هست. ول ادانتو هی مرحله المسئولیه و تنجز و استحقاق الاقا. ولا شک فی ان القدرت شرط فی مرحله الادانه. شکی نیست که در مرحله مسئولیت، یعنی در مرحله امتثال فعل، ما نیازمند قدرتیم، قدرت باید باشد. چرا؟ لان الفعل اذا لم یکن مقدورا فلا يدخل فی حق طاعت للمولا. بگید عقلا. پس این شرط عقلی در مسئلتون که برای اینکه فعل اگر مقدور نباشد داخل نمی شود در حق طائع مولا از نگاه عقل. ارسان خودتون که عقلا اینو ما نیاز داریم. کما ان مرتبتی الملاک و شوق، همچنان که دو مرتبه ملاک و شوق اضافه کنید، وقتم تمام شده، اضافه کنید، یکونان لاب شرط اضافه کنید، بعد از شوق اضافه کنید، یکونان لاب شرط به نسبت الا، یکونان لاب شرط به نسبت الا القدره، القدره و عدم القدره، و عدم القدره، یکونان لاب شرط به نسبت الا القدرت و عدم القدره و یه وهم بذارید بعد ادامه عبارت. کما ان مرتبتی الملاک و شوق یکونان لاب شرط به نسبت الى القدره و عدم القدره. اینا لاب شرط هم که قدرت باشد یا نباشد بالاخره مصلحت هست. و غیر آبیتین عن دخالت القدره کشرط فیهما. اینا میگه آبی نیستن، اینا قرمزن. بله قرمز هستن. غیر آبیتین، عبا ندارند از اینکه قدرت به عنوان شرطی در اونها باشد یا نباشد. عرض کردم لا به شرط هم براشون فرقی نمی کنه. به حیث لا ملاک فلفعل ولا شوق الى صدورهی من العاجز. به صورتی که ملاکی در فعل نباشد و شوقی به صدور آن نباشد از جانب عاجز. اصلا خدا از اول شوقی ندارد که این کار را عاجز انجام بده. میگه نه شما چرا با این حالتون، من نمیخواستم شما انجام بدی، منظورم دیگران بود، اصلا مصلحتی نمیدیدم در انجامش به وسیله شما. و عن عدم دخالت ها کذالک، همچنین نسبت به عدم دخالت آن هم کذالک، یعنی از مصلحتون که در ملاک و شوق باز به همینطور لا به شرطن، به حیث یکون الفعل واجدن للمصلحه و محطن للشوق حتی من العاجز. میتواند این طور باشد، فعل دارای مصلحت باشد و محط و مصب و فرودگاه و جایگاه شوق باشد حتی از جانب عاجز. بگم آره تو هم اگر انجام میدادی خوب بود، حیف که عاجزی، حیف که عاجزی، وگرنه اگر تو هم انجام میدادی خیلی خوب بودش. و قد تسمى القدره فی الحالت الاولى بالقدرت الشرعیه و فی الحالت الثانیه بالقدرت العقلیه. اونجایی که بفرمایید که ملاکی در فعل و شوق در انجام او نباشد از جانب عاجز، این قدرت اگر مطرح شد میشه قدرت شرعیه، و فی الحالت ثانیه از منظرتون که این میشود که قدرت عقلیه به این بیان. حالا باز توضیحات دارد بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.